مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من شوهرم دیروز با شما تماس داشتن، راجع به موضوع خیانت بود و من خواستم یه چند تا سوال از شما بپرسم.
ببخشید منو، ببخشید از اولا من تا کمی یادم هست، نه زیاد. دوم چون شنوندگان خوب و عزیز ما همونایی نیستن که دیروز بودند و شنیدن، ممنونتون میشم اگر یا خلاصه زندگیتون رو خیلی کم و بعدن اشاره به این که همسرتون موضوع رو چگونه مطرح کردن بفرمایید، من در خدمتتون.
قسمت اولش رو زیاد متوجه نشدم که شوهرم دقیقا، ولی من با شوهرم 7 ساله که ازدواج کردیم و بعد از
هر دو چند سالتونه؟
من 29 سالمه، شوهرم 33 سالشونه.
و فرزندی هم نداره؟
نه، نداره.
هر دو تحصیلاتتون چی عزیز؟
من خودم استتیشن هستم، کار پوست انجام میدم و آرایش. شوهرم هم دانشگاه میرم.
اوکی. من اگر اشتباه نکنم ایشون فرمودن که مدتی قبل با یه خانمی که ایرانی نیستن، کانادایی هم نیستن، آشنا شدن و با ایشون روابطی داشتند.
بله.
و به شما گفتن و شما ازش خبر دارید و بعد به من اگر اشتباه نکنم اشاره کردن که میخوایم اگر بشه درستش کنیم، ولی در این مدتی که با اون خانم بودن با شما برگشتن، اون حال و احساس و تجربیاتی رو که با اون خانم داشتن رو با شما نداشتن و ندارن و در مقام مقایسه یه ترجیحی همچنان در ارتباطی که میخوان با ایشون داشت باشن، ولی معلومه که اون دو خانم اولا ایرانی نیستن، بعدم ای فکر میکنم مالی کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، بعدم یه دختر 15 ساله دارن و از همسرشون طلاق گرفتن و شاید هم از همسر شما کمی بزرگترن. نمیدونم چند سالشونه ایشون.
من فکر میکنم شاید یک سال تا دو سال از همسر من بزرگتر هستن و ماجرا از اینجا شروع شد که دقیقا یه شب همسر من اومدن، یعنی فرداش اومدن خونه، شبش خونه نیومده بودن، بیرون رفته بودن، اومدن خونه و فرداش اصلا دیگه از اون روز ایشون شدن یه آدم دیگه ای و دیگه در قشنگ تا یک ماه به من یعنی اینجوری بود که دیگه به من میگفتن که شما نه کاری با من داشته باشین، نه از من انتظاری داشته باشین، من از زندگی خسته شدم، فقط بذارید به حال خودم باشم تا ببینم اوضاع چجور هست. اینا یک ماه گذشت، بعدن دیگه من بهش گفتم که اینجوری نمیشه رفت جلو، اینا من باید بدونم مشکل چیه. توی این یک ماه ازش ایشون سوال میپرسیدم ولی ایشون خب چیزی به من جواب نمیدادن و مرتبم سر کار بودن و ما تقریبا همدیگر هم خیلی کم میدیدیم. گذشت رفتیم توی ماه دوم و دیگه شک من خیلی بیشتر شده بود. من به ایشون خیلی اطمینان داشتم و هیچ وقت به فکر من نمیرسید که ایشون بخواد همچین کاری به من انجام بدن. برای همین خیلی طول کشید. ماه دوم من خودم فهمیدم که ایشون دارن به من خیانت میکنن. ایشون هیچ وقت نیومدن به من بگن حتی چیزی رو و دیگه من خودم فهمیدم. وقتی به ایشون گفتم، ایشون گفتن که نه خیانت نیست و شما از کجا میدونی که شاید این خانم دارن به من کمک میکنن. ما رابطه ما درباره رابطه خودم و خودت با ایشون من صحبت کردیم خیلی مدت طولانی اینا که من به ایشون گفتم ببخشید واسه هر کاری یه آدم مخصوصی هست، روانشناس هست، شما با ایشون 6 صبح 3 صبح 4 صبح چه صحبتی داری راجع به زندگی خودم و خودت. ایشون زیر بار نرفتن، من از ایشون خواستم که کلن ایشون رو بلاک کنن، از زندگی بذارم بیرون تا خیلی کار خرابتر نشده. در صورتی که من اون موقع نمیدونستم که واقعا چقدر بین این دو نفر جدی هست این ماجرا و مثل اینکه خیلی هم جدی بوده. به هر حال ما رفتیم جلو، ایشون از خونه رفتم بیرون و دیگه یه جوری شد که آقای دکتر بهتون بگم که ایشون دیگه کلا رفت از سمت اون خانم، هر کاری با من تماس داشتن ایشون. من حتی قبل از این که ایشون از خونه برم بیرون من بهشون گفتم اگر که شما از این زندگی خسته شدی و دیگه نمیخوای این زندگی رو، اینجوری من دوست ندارم پیش بریم. این که شما به من میگی یه مدت به هم دیگه وقت بدیم و بریک بدیم، من اینو قبول نمی‌کنم، چون بریک میتونه مشکلات بیشتر به خودش بیاره. من و شما دوست پسر دوست دختر نیستیم، زن و شوهر هستیم. یا باید زندگیمونو بریم روش کار کنیم، درست کنیم، اگه مشکلاتی هست با هم دیگه حل کنیم، لازمه روانشناس ببینیم، یا اینکه اگه واقعا شما دیگه نمیخواد بهتر که از هم دیگه طلاق بگیریم. من همون اول گفتم، حتی وقتی اینکه نمیدونستم هنوز پای نفر سومی توی زندگی ما وجود داره. ایشون زیر بار نرفتن، قبول نکردن، گفتن همینه که هست، میخوای نمیخوای. از خونه رفتن بیرون. 5 ماه تمام آقای دکتر ایشون با من بازی کردن و ایشون چون میدونستن من به ایشون خیلی احساس دارم، اینو یعنی این نقطه ضعف من بود، احساس من
نه فرقین همینجا بیستید ایشون هم این حرف بزرن. اولا ایشون 5 ماه رفتن و بعدم شما به ایشون احساس دارید یعنی چی عزیز؟
خب آقای دکتر ببینید، من وقتی که با ایشون آشنا شدم،
من راجب آشفت من راجب الان حرف بزرن، من که راجب 7 سال قبل ازدواج حرف بزرن عزیز من.
خب من سر همین موندم، من چرا اینقدر این آقا احساس دارم؟
هیچی حالتون خوب نیست؟ برای که از نظر ایشون هم وقتی این حرف رو من زدن که شما هنوز ایشون رو دوست دارید، من ماتو مفهومم، یک آدمی که خیانت میکنه دیگه دوست داشتنی نیست، مثل یه میوه است که گندیده، هنوز من اشتیاق به خوردنش دارم، برای من تعجب آوره. این شماره یک.
همین برای خودم خیلی سواله، چرا من با اینکه ایشون این همه بلا سر من آوردن، اینقدر با من بازی کردن، چرا من هنوزم به فکر مثلا میرم تو فکر ایشون، نگران ایشون میشم، چرا نمیتونم بگم آقا این آدم دیگه مرد تموم شد بذارش کنار؟ نمیدونم از ترس، نمیدونم اصلا واقعا خودم میمونم.
شما اگر
نمیدونم از فشار
شما...
زیاده
نه صبر کنید. شما اگر حرفای منو با ایشون شنیدید، بهشون گفتم من متاسفانه در کار روان درمانی تراپی که در شهر لس آنجلس با بیش از 25 هزار نفر بودم که 15 هزار تاش زن و شوهر بوده، صدها موردی مانند شما رو شنیدم که یکی زن یا شوهر خیانت کرد، خیانتم آشکار شده، حتمی و قطعی شده. اما چرا با هم موندن؟ یک، طرف اول نمیخواد الان تو این جدال و مسابقه یا جنگی که هست بازنده باشه. یعنی شما اگر الان از زندگی برید بیرون، در حقیقت به ایشون گفتید او برد یا اون خانم فکر میکنه برد، همسرتون رو میبره.
نه خب اینجوری نیست
عزیز من، عزیز من. نه حالا باید میخواید شعار بدید یه قصه دیگه. شما الان به من ببینید، اینجاست که غیر واقع. شما من میگید من میخوام ببینم چرا، من دارم به شما میگم چرا. همین الان واکنش شما 100% به من نشون میده شما نمیخواید ایشون رو ببازید، برای که کارم عزیز. حالا یه کسی رفته حتی برمیگرده میگه من با اون یه تجربیات خوب و خوشی داشتم، اگر صحبتش اینی هر زنی که بود اصلا دیگه از این حرفا نمیزد، من هنوز به ایشون احساس دارم. من اصلا نفهمیدم تاره ممکنه من بگید یه گلابی گندیده کجا هنوز شما علاقمندی دارید بخوریدش؟ این شما پرامری صبر کنید عزیز. شما من میگید چرا؟ میگم من به شما میتونم بگم چرا. من نمیگم شما این گونه، جواب منم ندید، شما ببینید کدامش به شما میخوره. یک، من نمیخوام بازنده باشم، برای که اون وقت اون میره و من باختم، دوتاییشون میرن به ریش من که البته خوشبختانه شما نظرید میخن. دوم، من میخوام این آدم رو برگردونم که اون آدم رو و این آدم هر دو رو ببازونم، برای من الان بردن خودم مطلب نیست، این که اونا ببازن برای من مطلب. دلیل دیگه، من میخوام این آدم رو بیارم تتوی قضیه رو در بیارم، بفهمم چرا، به چه دلیل، چگونه بود، چه اندازه بود، چه کردن، چه نکردن. الان برای من یه ماجراییست که کنجکاوی من و میل من به این که چه دینامیک و پویایی تو اون سیستم و مجموعه بود اصلا برای من هیجان آور و جالب. هر اندازه وقتی سوال میکنم و میفهمم اذیتم. مورد بعد، میخوام بیارمش که او رو تمومش کنم، ولی بعدن هر وقت خودم دلم خواست که دلیل و بهانه دارم ترکش کنم و برم. من برش میگردونم تا اینکه خودم رو آماده کنم برای جدایی تا برم. من برش میگردونم تا ازش یه انتقامی بگیرم و ای بسا من هم بهش خیانت کنم یا یه بلای سرش بیارم که او تو این ماجرا بازنده و پشیمون بشه. من برش میگردونم به خاطر اینکه بعد از اینکه آمد بهش نشون بدم که از این به بعد او در اختیار منه، هر حرفی که زد من اون شمشیر رو بالای سرش نگه داشتم، که اگر قبلا میگفتیم بریم ایران میگفت نه، حالا میگم باید بریم. تو کسی هستی که با من چنین کردی، پس باشو بریم. مثلا وقتی اون آدم میگه من پشیمونم، برگشتم اون آدمو گشتم کنار، ما حالا انتظار جبران دارم. من نگرش میدارم تا اینکه به موقع خودم همه چیز رو آماده کنم، اون زمانی که میخوام ترکش کنم. همه اینا میتونه مسئله باشه، حتی این مسئله میتونه مسئله مالی مرتبط باشه. من موارد داشتم عزیز که طرف برگشته گفته میمونم برای که 38 سالمه، منم دلم بچه میخوام، بذار از این یه بچه داشته باشم، مثلا وضع مالیشم خوبه، بعد از اینکه بچه‌مو آوردم ازش جدا میشم، بعد از اون هم بچه‌مو دارم هم پول او مجبور به من و به بچه بده، منم که نمیخوام ازدواج کنم، بلام این تا آخر عمر، با توجه به اینکه ازدواج ما مثلا بیشتر از 10 سال بوده، تا آخر عمر من باید هزینه منو بده، منو بچه‌م هم میریم خوش، من میرم خوشگذرونی، بچه‌م هم بزرگ میکنم، بچه‌م هم دارم، اونم مسئولیتشو داره تا بفهمه با من چه کرده. ضمناً من که اصلا خودم هم بهش علاقه ای نداشتم، چه بهتر که رفت، ولی حداقل اینجا من طلبکار شدم و نه او، و اوست که گرفتار من. بلام این ما دلایل اونو داریم عزیز، یعنی بسیاری از اوقات میتونه خیلی چیزای دیگه باشه. بنابراین وقتی شما برمیگردید با یه حرف عجیب و غریبی که من هنوز به ایشون احساس دارم، چون ایشون که بگفت همونجا من تعجب کردم، احساس دارم، من میگم نه احساسی ندارید، شما یک درگیری دارید. و بسیاری از اوقات هم در کوتاه مدت چنینه، یه ما دو ماه بعد اصلا خودتون تعجب می‌کنید من به چی احساس دارم. از همینا گذشته خدمت ایشون هم عرض کردم،
بعض وقتا واقعا کردم به خودم، من عقل و منطقم آقای دکتر میگه این زندگی تموم، ولی نمیدونم با خودم یه ذره درگیری دارم. اصلا
آخه عزیزم باز ببینید، شما یه حکمایی صادر می، اصلا چیزی به اسم این که عقل و منطق یه جاست، احساس یه جای دیگه است، ما نداریم، همه اینا یه مرکز داره. حرف عبارت از اینه که من میدونم نباید این شیرینی رو بخورم چون بیماری دارم، اما شیرینی لذت بخشه، بیماری من هم با این خیلی فرقی نمی کنه، تازه بکنه حاضرم این شیرینی رو بخورم، ولی این خطر رو قبول کنم. تو این محاسبات لذت و درده که ما تصمیم می گیریم، یعنی همه اینا موضوع و مسائلی هست که مطرحه. و الان این که من احساسم اینه، کدوم احساس؟ یه مردی است آمده به شما میگه من با تو در رابطه جنسی اونقدر برای من جالب نیست که با اونه، و بعدم اون آدم تجربیاتی شون، خودشون میگه، شما این حرفایشون رو خط رادیو میشنیدید که مثلا قرار اگر حرفایشون رو میشنیدید به این نتیجه که ایشون داره درباره یک تجربه حیرت انگیز صحبت میکنه. و بنابراین شما اصلا چطور ممکن بود که شما فرض کنید درگیر رابطه جنسی با هم بشید و شما بتونید اون زن رو فراموش کنید؟ اصلا چطور ممکنه اون رو بتونید بذارید کنار؟ اصلا ذهن شما بتونه اجازه نمیده. اگه حرفاش رو میشنیدی، اگر احتمالا از اون میخواستید یه توضیح بده، که اصلا شما رو ول نمیکرد عزیز. ما که نمیتونیم ذهنمون رو در اختیار بگیریم. من که نمیتونم برگردم بگم من الان میخوام امروز تمام روز به سگ و گربه فکر نکنم. به میزانی که من به خودم میگم میخوام به سگ و گربه فکر نکنم، بیشتر ذهن من متوجه سگ و گربه میشه عزیز. ضمیر ناآگاه که منفی نمیفهمه.
ایشون چرا با من بازی کرد؟ چرا ایشون نرفتن دیگه؟
چرا اصلا برگشتن؟ ببین عزیزم، اصلا میدونی مثل چی مونه؟ من بگم چرا بعضی از مردم دروغ میگن؟ چرا بعضی مردم دزدی میکنن؟ چرا برخی از مردم درس نمیخونن؟ چرا برخی از مردم معتادن؟ آخه این نمیخوام حرف بزنم، این سوال شد. ایشون با تو بازی میکنه، برای بازیگری. علاوه حرفای خودش رو اگر میشنیدید که من به خودش گفتم، معناش این بود که من یه همچین تیپ شخصیتی دارم. چرا با من بازی کرد؟ من بذار به شما اینو بگم عزیز، شما اگر با 100 نفر دوست بشید، همکار بشید، شریک بشید، 90 تاشون با شما بازی میکنه. چرا با من بازی کرد؟
ایشون چه... یه روز هوای ایشونو داشتن، یه روز دلشون برای من تنگ میشد، یه روز دلشون برای ایشون تنگ میشد.
همیشه اینطور. من توبه میکنم که قمار نکنم یا مشروب نخورم 3 ماه، بعد دوباره میخورم. 2 ماه بعد توبه میکنم، باز دوباره میخورم، باز دوباره میرم قمار. آخ عزیز، شما رجوع انسان داری درف میزنید. شما چرا میخواید از یه قاعده که اون روز اومد گفت من پشیمونم، پس حکم کلی برای همیشه صادر شد؟ آدم ها میان میگن من تو رو دوست داریم با هم ازدواج کنم، پس هیچ ازدواجی نباید منجر به طلاق بشه؟ یعنی ببین چگونه تو تایی که میگی عقلی و منطق، اصلا عقل و منطق تو در کار نیست. اصلا بحث عقل و منطقی نیست. که فلوف که عقل و منطق هم اینو میگه، این استدلال عقلی و منطقی است. او چرا با من بازی کرد؟ او به من میاد میگه اصلا پشیمونم، اون اصلا میاد گریه میکنه، التماس میکنه منو ببر. ولی فردا چی؟ فردا که اونجوری نیست. من بارها عرض کردم عزیز، من میرم دکتر، دکتر من میگه با این وزنی که داری، با این شرایط قلبی که تو داری، تو نباید غذا زیاد بخوری یا بیش از این مقدار کالری در روز نباید استفاده کنی. منم تحت تاثیر قرار میگم، بعد از ظهر هم اسکم چش. اما همینقدر که همون شب میشه، از یک طرف اهمیت رژیم برای من کم میشه، رژیم غذاییم، از جانب دیگه برای من اهمیت غذا بیشتر میشه. بنابراین ساعت 8 شروع کنم دوباره خوردن. من فقط از ساعت 2 تا 8 تونستم بگم رعایت رژیم غذایی برای من مهمتر از لذت خوردن غذاست. ولی فقط 6 ساعت طول کشید. به همجاست که همه ی آدم ها در مقابل همه چیز تغییر میکنن. اگه تغییر نمیکردن که من تو همون چیزی بودیم که 10 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل بودیم عزیز. بنابراین او به من اینو گفت، گفت که گفت. بعدم
ایشون همین جوری هستن دیگه، روی ایشون نمیشه حساب
کرد. باز دوین هنوز داری دنبال اون میگردی. بعد تازه من عرض دیگه ای کردم به ایشون و اون حرفم این بود که مطالعات و آمارا نشون میده 90% آدمایی که همدیگر میبخشن یا بیش از 90% 3 سال بعد با هم نیستن. برای که اینا فقط کوتاه مدت. حالا روی خط باش، فکراتو بکن، ببین خودت دلت میخواد بحثو با من چگونه ادامه بدی. گفتگو رو با هم ادامه خواهیم. شنگ و لجبند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیزم، چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
من فکر کردم پس اینجور که یعنی هست، فکر نمیکنم رفتن جلو با ایشون کار درستی باشه، چون من ضربه میخورم، چون ایشون یه شخصیت الان پیدا کردن که اصلا هر روز یه چیزی به من میگن و این وسط من اگه بخوام اینجوری برم جلو خودم دوباره ضربه میخورم و من خیلی ضربه بدی خوردم توی این 5 ماه توی این مدت. و بعد من یه سوال دیگه داشتم. من وقتی که با شوهرم رفته بودیم دکتر روانشناس، ایشون در اومدن گفتن که به شوهر من گفتن که شما با اون خانم دیگه بعداً مشکل تراست برخورد میکنید، چون شما اومدید یه کاری کردین الان ممکن نکنید، چون خانوما برای خودشون یه پرنسپل دارن، کسی که اومده خودشو با یه مرد زندان قاطی کرده. و من مثلا اینم رابطه‌ای که اصلا من خودم به شوهرم اینجوری گفتم، ولی میخواستم نظر شما رو بدونم، رابطه‌ای که اینجوری شروع میشه بدون هیچ پایه و اساسی اینجوری از ریشه خراب شروع میشه، اونا چجوری هم اصلا؟
ببینید عزیزم، لطفاً اذیت نشید، لطفاً اذیت نشید. من به شما بگم بچم یه بیماری داره در حال مرگ، ولی شنیدم یکی از همکاران من پسرش بس که سرما خورده. شما فکر کنید برای سرما خوردگی بهترین کار چیه؟ شما اومدید دنبال این هستید که زنی که آمده با مرد شو زندار رابطه برقرار کرده، آینده رابطهش چه خواهد؟ به شما چه مربوطه؟ مگر اینکه شما من بگی من میخوام همسرم بذارم بره چون میدونم این رابطه به جایی نمیرسه، بعدم برمیگرده. ببینید یعنی میرسه به اینجا که پشه.
ایشون هم بود ولی
عزیز من، عزیز من، شما متوجه هستی چی کار دارید میکنی؟ من به شما بگم مادرم داری میمیره، ولی شنیدم یه دوستی گفت که مثل این که پسرش یه ذره حالش خوب نیست، داره میره خونه ببینه چشه، و اصلا بگم منم دارم میرم اونجا ببینم چه خبر. ولی مادر من اینجا، شما زندگی زناشوییتون با یه مفهوم حتمی قطعی خیانت رو برش. شما هر سوالتون اینه یا همسرتون فرمودن که بی خود که زن و شوهری که خیانت میکنن به خودشون یا به همسرشون یا به دیگری، اینا بعدن احتمال خیانتشون خیلی بیشتره و به هم خوردن زندگیشون بیشتر حتما. ولی این چه فرقی میکنه؟ ولی تای از استدلالش بخوام ببینی کجا ایستادی عزیز دل. شما الان دارید به من میخواید بگید که اگر چنینه که نظر تو هم اینه، پس این آدم میره دو تا اتفاق میفته، یا پشیمون میشه تو سر خودش میزنه خاک بر سر من که چه کردم، یا پشیمون میشه میگه خاک بر سر من برمیگرده حالا میشه نوکر من. بله دلیل دیگه نداره شما این سوالو بکنید.
اون که برگرده دیگه برای من
فایده برای چی نداره. پس برای چی میخواید بپرسید؟
من فقط اولا چون ایشون دیشب میخواستن راجع به خودشون
باشن. عزیز دل صبر کن. نه
من برای خودم میخواستم.
چرا عزیز من؟ برای من دارم به شما میگم مادر من داره میمیره، من میخوام برای خودم بدونم چرا دوستم پسرش سرما خورده، آب پرتقال خیلی بهش بدن یا ویتامین سی بدن؟ من میخوام اونو بفهمم. غیر از اینه که موضوع مادر من برای من مطرح نیست و دنبال بازی و بهانه میگم. بعد تو من میگی که من نمیدونم چرا، عقلم اینو میگه ولی احساسم اونو میگه، برای همین بازی ها قربونه. من که با تو نمیخوام، میخوام نشون بدم ذهنیتت کجاست، یعنی چقدر دور از واقعیتی. که من الان برام مهم اینه که ببینم زنی که آمده با مرد زندار دوست شده رابطه شون چقدر. اون بذار من به تو میگم، اون زن با ویژگی روانیش با یه دختر 15 سالش با یه مرد زندار یه آدمی است که بر اساس یه اصول دیگری زندگی میکنه و اصلا چیزی به اسم خانواده و ازدواج به اون مفهوم براش معنای احتمالا نداره یا یه معنای دیگری داره. ولی اگر تو فکر کنی در چارچوب ذهنیت تو چی میشه، هیچی. احتمالا این رابطه به زودی زود با یه کسی که تو زندگی شوهر تو یا او پیدا میشه به هم دیگه اردنگی میزنن، میگن برو دنبال کار. ولی این چه فرقی برای تو میکنه و چه فایده ای داره؟ ببین عزیز من، یکی از گرفتاریایی که تو کار تراپی با دوستان داشتم این بود که میگفتن حالا بذار بره یه 5 سال دیگه پشیمون میشه. فایدهش چی؟ من یه رابطه ای رو خراب کنم، 2 تا بچه‌مو دیوونه کنم، از یه زندگی بیام بیرون تا اینکه 3 سال بعد یا 13 سال بعد همسر من برگرده بگه آه، یا من برگردم میگم وای چه اشتباهی کردم. ما دلمون به اون خوشه که اون آدم بعدن ناراحت بشه و پشیمون بشه و بفهمه اشتباه کرده. یعنی اینا نشون میده که ما چقدر دور از برای ما چه اهمیتی داره. یعنی الان حرفی که شما ببین، تو اومدی لطف کردی اومدی رو خط رادیو عزیز، داستان رو شنیدی، موضوع هم بسیار مهمه، ولی الان ذهن تو رفته سراغ چی؟ که آیا یه همچین روابطی میشه روش حساب کرد؟ نه. یه همچین روابطی سالمه؟ نه. یه همچین آدم های گرفتار و بیماری به جایی میرسن؟ نه. ولی چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ اصلا چرا موضوع من باشه؟ مگر اینکه من گفتم ناآگاه، نمیگم آگاه، ناآگاه دلم میخواد یه روز بفهمه چه اشتباهی کرده که معمولا نمیکنه، دوم به خاطر فهمید اشتباه کرده برگرده، و تازه برگرده که تازه بدتر از قبلش هم شده. مگر اینکه من باز یه تخیل ذهنی تو هوا داشته باشم که حالا میاد میشه نوکر من و خانوادم و حتی دست و پای مادر من رو هم میبوسه که قبلا بهش فحش میده، و اینا دلیلی نداره. چرا من اون مثال میوه گندیده رو زدم؟ متاسفانه من نمیخوام بگم آدم ها وقتی خیانت میکنن اینجوری میشن، ولی برای برخی میشن. و همسر تو به نوعی که راجع به این موضوع حرف میزد، اون زمانی که به گوش تو برسه، معلومه که تو اصلا نمیتونی همچی چیزی رو از ذهنت پاک کنی عزیز. چرا من این همه اصرار دارم وقتی قبلا با یک کسی بودید، در دورانی که آزاد بودید، حق داشتید، انتخاب شما بوده، با یک کسی بودید، اسم اون آدم بدن مسئله خواهد بود، اصلا فرقی نمی کنه. یعنی هر جا یه جوری مطرح بشه آزاردهنده است، برای که ما بر اساس یک خبر حسی مغز تحریک میشه عزیز. مثل من به شما بگم تهران میدان شهیاد، برای شما همینقدر که من بگم تهران، که تهران نمیاد تو بره، تهران یه دفعه صد تا خاطره رو میریزه تو ذهن شما. این که حالا با شما چی کار میخواید انتخاب شما هست، ولی ای بسا بمونید توش. همطور که بسیار از آدم ها یه حرفی میزنن بعد دنبالش رو میگیرن، بعد شروع میکنن راجبش حرف زدن، و ای بسا بعد نیم ساعت و همچنان راجب تهران یا میدان شهیاد موندن. چرا؟ برای که یه حالت حسی اون رو موجب شد عزیز. الانم حرف من به شما اینه که شما خودتون کجا ایستادی؟ به من اصلا همچی تفکیکی بین احساس و اندیشه و اینا رو نگید، اینا معنایی نداره. اینا درست مثل این که من به یک تابلو نگاه کنم به رنگش، یکی دیگه نگاه کنه به قابش، یکی دیگه نگاه کنه که تصویر انسانه یا یه گله، ولی توجه و تأکید ها متفاوته. کلیت مسئله سر جاشه. و شما بگید آدمی رو بعدم شما ازدواج کردید بچه، بعدم من فکر میکنم از ایشون پرسیدم که اصلا زندگی زناشویتون چطور بود، ایشون رضایتی از اون نداشتن. حتی فکر میکنم مطمئن نیستم، چون من با آدم های مختلف بهشون گفتم شما اگر آنچه رو میدونستید تو این زندگی میموندید یا نمیموندید، ازشون جواب خواستم شاید. و این به من خیلی هشدار مهمیست که کسی بگه اگر آنچه رو که بعد از ازدواج میدونستم، از قبل میدونستم، با این آدم ازدواج نمیکردم، دیگه پایان کاره. چرا؟ برای که من اون زمانی که کار تراپی میکردم و با افراد در ارتباط بودم، دو تا سوال برام مطرح بود و به صورت عمیق و دقیق میپرسم. یک، آیا هیچ وقت شما همدیگر رو دوست داشتی؟ اگر دو تا آدم یه روزی همدیگر رو دوست داشتن، میشه دو مرتبه اون تخمه اگر محبت و عشق بوده رو دوباره ای بسا بارور کنه؟ نه همیشه، شاید. دو، آیا میخواید بسازید یا به دلایلی دیگه قصد ساختن ندارید، حتی قصد ویران کردن دارید، چه در خودتون، چه در رابطتون، چه ازدواجتون؟ اگر پاسخها، اونم من به این راحتی راهشون نمیکردم، مثل شما که راهتون نکردم، مطمئن میشدم که واقعا آنچه که میگن یه روز دوستی بوده، حالا میخوان بسازن، میگفتم حالا بیاد با هم کار کنیم. ولی اگر یا دوستی نبوده، حالا میخوان دو مرتبه عشق را بندازن برای اولین بار، یا یکی یا هر دو طرف به هر دلیلی، حتی به دلیل اینکه فکر کنن کار نمی کنه، علاقه به اینکه درستش کنن ندارن، مثلا برای چی وقتتون تلف میکنید به دنبال کارتون؟ برای که تکلیف روشنه و شما قراره به خودتون این سوال رو جواب بدید که من میخوام با این آدم چی کار کنم، با اون اتفاق، تا اینکه برید سراغ اینکه من هنوز بهش احساس دارم. نه، احساس چی؟ برخی از وقت این احساس رو دارید، اصلا من نمیگم ندارید، احساس خشمه، احساس گرفتن انتقامه.
هر روز یه احساسی دارم آقای بزرگ، من امروز احساس خشم خیلی، اصلا خیلی بدجور بود، خیلی حالم بد بود.
اوکی، بنابراین من میخوام به شما بگم، چون وقتی اشاره کردید در آغاز من هنوز به ایشون احساس دارم و ایشون هم اینو فکر کنم مطرح کرد که هنوز خانمم میگم منو دوست داره، یه چیزی تو این مایه. اینا برای من شوکه، برای که میدونم واقعی نیست عزیز. ببینید، ما فکر میکنیم وقتی خودمونو میشناسیم، نمیشناسیم، بعد فکر کنیم وقتی راجع به خودمون حرف میزنیم درست حرف میزنیم، اصلا غلطه. من به جرات میتونم بگم تو کار روان درمانی تراپی 90% مردم نه شناختی از خودشون داشتن، نه گزارشی راجع به خودشون دادن، اگر درستم بوده دقیق نبوده عزیز. بنابراین وقتی که این چنینه، اون پرسشی که شما از من کردید درسته که پس چرا، منم دارم براتون توضیح میدم، ولی شما اونا رو دوست نداری، برای که در همون ابهام میخواید بمونید، برای اینکه در این دودلی که چه بازی باید بکنم گیرید، برای که عوامل مختلف و متفاوتی وارد صحنه میشه که من میخوام این کفشو بخرم، آیا الان وقت دارم برم کفش دیگه؟ آیا نکنه قیمتی جای بیشتر از این باشه؟ برای این کفش خیلی تو پام راحته و به لباس من میخوره و قیمت زیاده. نه این خیلی گرونه، بی خودی در اینو میفروشه. و اینا 5 تا 6 تا عامل موافق و مخالف به ذهن من میاد. معلومه من یه ذره دو دل میکنه که چیکار کنم. برام اگر دوستم بگه بابا مسخره بازی داری بخری، این حرفا چیه؟ یا اون مغازه‌ای که میخوای بری معمولا الان دیگه ساعت الان 7 10 دقیقه کمه تا برسیم اونجا، بسته. اینا تا 7 بیشتر باز نیستن. خب من میخرم، ولی که امشب اون وقت کفشون که میخوام ندارم. در حالی که اگر اون باز بود ساعت 5 بود میرفتم. بنابراین عزیز من فکر میکنم شما میتونید با یک کسی حرف بزنید، چه دوتایی چه جدا، ولی در این باره خودتون آزار ندید. چرا؟ هر کاری میخواید بکنید، میخواید بمونید، میخواید برید، ولی میخوام بدونید که این موضوع جدیتر از اینه که شما در یه آن و یا در یه گفتگو بتونید به یه نتیجه گیری یا تصمیم برسید. به علاوه شما ممکنه ساعت 5 صبح بیدار میشید یه نظری داشته باشید، 7 که میشه اصلا نظر متفاوت داشته باشید، قبل از نهار اصلا یه سومی رو پک کنی، بعد از نهار دوباره برگردی سراغ حال و احساسی که ساعت 5 صبح داشتی. برای که ما یه موجودات سیاری هستیم مثل یه رودخانه عزیز، که هیچ لحظه‌مون شبیه لحظه قبلمون نیست، در یه کلیتی همون رودخانه است با همون احتمالاً میزان آب، ولی اگر به نقطش نگاه کنیم هرگز در طول حرکت این رودخانه همچین اتفاقی که امکتون داره میفته در اینجا هیچ جا نیفتاده. حتی در همین جا هم به وسیله مجموعه آبهایی که می اومده، اندازش، درجه حرارتش، ترکیب شیمیاییش یکی نبوده عزیز. ببخشید
من فقط حرف آخر رو بدم. من و شوهرم تقریبا دو سه ماه از این موضوع میگذشت که رفتیم با هم روانشناس رو دیدیم و ایشون به ما گفتن که اگر بخواید این زندگی تموم شده است، حالا اگر که میخواد ریسکی نداشته باشید و ریسک نکنه این زندگی تموم شده است. تازه ایشون خیلی هنوز یه سری اتفاق که افتاده جدیدن نیافتاده بود، خیلی چیزا پیش نیومده بود و اینکه ایشون گفتن اما اگر این میخواد این ریسک رو بکنید، فقط یعنی بستگی به خودتون داره، بستگی واقعا به شخص شما دو نفر داره و چقدر شما کامیتمنت دارید و چقدر شما واقعا میخواین یه بار دیگه این زندگی.
بسیار حرفشون درست بوده،
ولی بعد از صحبتهای که شما از شوهر من شنیدید و از من اصلا فکر میکنی شدنی هست؟ من نمیدونم، من که به ایشون اصلا چقدر ندارم، اصلا فکر نمیدونم بتونم هیچ وقت دیگه چقدر بکنم.
بذار من به شما یه چیز بگم عزیز، مطالعات علمی نشون میده مهمترین صفت انسان، وسط 200 تا صفت که اصلا انسان رو میسازه یا ویران میکنه، یه چیزه تراست یا اطمینان. دوم تو زندگی زناشویی تراست یعنی 50%، 20 تا صفت دیگه یعنی 50% دیگه. بنابراین همچنان مثل اون مطلبی که روانشناستون به درستی گفتن، انتخاب با شما دو نفره که بخواید چه کار بکنید. تازه ایشون یه حرفی زدن که من هرگز نمیزنم، که اون یه ریسکه، یعنی شما دارید با یه خطری تازه دارید بازی میکنید. به شما نگفتن یک گزینه تازه است، یک راه تازه است، شاید یه زندگی تازه یا بهتری باشه. ایشون به نظر من خیلی واقع بینانه به عنوان یه فرد که نمیخواد پنهان کنه و دروغ بگه حرف درستی زده، گفته شما میخواید این ریسک رو بکنید دوباره. ریسک هم نه به خاطر اینکه اون اتفاقات تکرار بشه، به خاطر اینکه آسیب بیشتری به هم دیگه بزنید و خودتون آسیب بخورید. بنابراین انتخاب همچنان انتخاب شماست، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم، تمنا میکنم، مواظب خودتون و ایشون باشید. شنگ و لجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و به ویژه اورنج کانتی میرسونم که یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 7 کنفرانس 4 ساعته‌ای تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتتون سخنانی خواهیم داشت و دوست ساینتیستی دکترای الکترونیک تجربیاتی رو که مورد برداشت ها و سوء استفاده هایی برای اثبات نیروهای یا موجودات فراطبیعی شده یا به هر حال باورهای عجیب و غریب رو اونجا به نمایش خواهند گذاشت. ورودی این کنفرانس 4 ساعته $50 هست و خوشحال خواهیم شد اگر دوستان چند دقیقه یا کمی هم زودتر تش بیارن که هم دیداری باشه هم بتونیم به موقع برنامه رو شروع کنیم. بنابراین 3 تا 7 بعد از ظهر پنجشنبه، ببخشید صبح 3 تا 7 برنامه روز یک شنبه 12 ژانویه کنفرانس علم و اوهام و خرافات مدرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من می‌خواستم نظر شما رو در رابطه خودم و همسرم بدونم.
بفرمایید.
من آقای دکتر ازتون یه خواهشی هم داشتم. من چون فارسیم زیاد خوب نیست، خیلی خوشحال میشم اگه شما از من سوال بکنید و من جواب بدم.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 22 سالمه و ایشون 24 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
من 2 سال ازدواج کردم. من 20 سالم بود و ایشون 22.
شما از کجا تلفن میکنید؟
از اروپا.
چه مدتی از اروپا هستید هر دو؟
ما هر دو از بچگی، از 8-9 سالگی اینجا بزرگ شدیم و آشنا شدیم.
به من ایشون که ایرانی هستن یا نیستن؟
بله ایشون هم ایرانی هستن.
آکه به من بفرمایید که هر دو چی خوندید و الان چه میکنید؟
بله من دیپلم گرفتم و بعدش یه دوره شروع کردم و الان در اتاق عمل مشغولن. ایشون هم که کارشون آزاده بعد از اینکه دیپلم گرفتن.
اگر درآمد شما 1000 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟
1500 تا 1600.
اوکی. خب چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
4-5 سال. ولی ما
یعنی شما از سن 14-15 سالگی با ایشون دوست بودی؟
یعنی ما آشنا بودیم. بله
من با آشنا کاری ندارم.
19 سالگی تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم و در 20 سالگی چون خانوادهمون یعنی خانواده من مخالف بودن، ما فقط جشن عروسی رو گرفتیم و عقد نکردیم.
یعنی چی؟ من عکسش رو شنیده بودم که عقد نمی کنم.
خانواده من مخالف بودن ولی چون ما واقعا هم دیگر رو دوست داشتیم دیگه ایشون و مادرم یعنی مخالفت نکردن و ما فقط یه جشن عروسی گرفتیم و فعلا عقد نکردیم.
آخه فرقیم. آخه ببینید از من نمیفهمم. جشن عروسی رو آمدن ولی عقد رو گفتن نه؟ یعنی کیو میخوان دور بزنن؟
بله.
من تو حالا اگر 1000 نفر شدم عقد کردن عروسی نکردن. ولی اینکه ما عروسی میگیریم ولی عقد نکردیم. اوکی. خب پس چی دلش میخواست عروسی بگیره؟
بله یعنی خانواده همسرم. ایشون خیلی اصرار داشتن عقد بکنیم ولی مادر من گفتش که فعلا ما بریم اروپا و اونجا میشه عقد کرد چون ما تو ایران فرصت زیادی نداشتیم.
نه سب بایین، شما که گفتید هر دو تو اروپا بودید و اروپا بزرگ شدید.
بله ولی ما عروسی رو در ایران گرفتیم.
حالا عروسی یه جشن گرفتیم. خب چه خبر است الان بینتون؟
بله.
برای چی الان روست که تلفن کردید؟ مسئله و مشکل کجاست؟
آقای دکتر ما الان به یه مشکلی برخوردیم. ایشون از دوران نامزدی به من خیلی کم توجهی میکرد، بیشتر تو خودشون بودن و ایشون کودکی خیلی خوبی نداشتن. ایشون از 16 سالگی تنها زندگی کردن. پدر مادر هر دو جدا شدن از هم و ایشون عادت کردن که از 16 سالگی تنها زندگی کنن. بیشتر ترجیح میدادن که با دوستاشون بیرون برن تا با من و این کارا رو که با خیلی بحث اینا گذاشتن کنار و الان خیلی کم توجهن، خیلی بد اخلاقن، خیلی فحاشی میکنن، منو خورد میکنن تو جمع و خیلی هم به نظر من دپرسیون دارن چون اصلا دوست ندارن برن بیرون، هر روز دوست دارن بشینن خونه و خیلی بی‌مسئولیتن. یعنی اصلا به من توجه ندارن که من دوست دارم برم.
شما فرض کنید من صبر کنید،
حالا با هم یه مسافرت هم نرفتیم، حتی بیرون یه گردش خیلی کم خیلی کم.
نه متوجه هستم. خب شما برای چی میخوایید تو این رابطه و ازدواج بمونید؟ تو ازدواج کردن تو این بودن با همتون بمونید.
بله، ولی من تا الان اگه تو این رابطه موندم به خاطر عادت و علاقه که به ایشون داشتم یا دارم.
نه نه داشت
من حکمایی هم تو ایشون دیدم، ولی الان به جای رسیده که من واقعا نمیدونم که این زندگی رو اینجوری ادامه بدم یا نه، چون ما الان داریم با هم زندگی میکنیم، چیزای خوبی هم ازشون دیدم، ولی اینی که بد اخلاقیشون و
ممکنه عزیز من صبر کنی من گذشته رو ایشون چیزای خوب الانش چیه؟
من چیزایی که دیدم ایشون خیلی مهربونن، دست دلبازن. اصلا من ندیدم تو این، حالا نمیدونم شما نظرتون چیه، ولی من اصلا ندیدم که خیلی آدم دست دلبازه، و اصلا من ندیدم که مثلا خانم دیگه رو نگاه کنه، همش حواسشون به منه، ولی میگم آقای دکتر خیلی تو خودشون هستن، حتی دوست ندارن خودشون هم برن بیرون.
عزیز من صبر کن قربونت برم.
بله.
اولا شما میگید ایشون به خانم دیگه کاری نداره، خب ایشون با هیچ کس کاری نداره، با شما هم نداره، توجه به شما هم نمی کنه. شما باید دلتون خوش
نه.
شما تنها
نبودن ولی کم کم اینجوری شدن.
شما به من یه حرف بزنید،
همه چیزی بودن ولی کم کم تو این چند ماه اخیر هی بیشتر اینجوری شد.
شما فقط به من یه حس تو گفتید ایشون به شما خیانت نمی کنن، ولی ایشون اهل بیرون رفتن و اصلا دیدن کسی نیستن، با شما هم کاری ندارن، توجه هم نمی کنن، عصبانی هم هستن، بیمسئولیت هم هستن. بنابراین من اگر از خونه نمیرم بیرون، من اگر سوار ماشین نمیشم که تصادف نمی کنم. بنابراین من نمی تونم بگم این آدم تصادف نمی کنه، مثلا رانندگی نمی کنم.
درسته.
بنابراین آخه شما میگید حسنایی دارم، من گفتم حسن ایشون چیه؟ حسن ایشون این است که با وجودی که نمیره بیرون، اگه میرفت بیرون باید خیانت میکرد، چون خیانت نمیکنه. بله خیانت که حسن این کسی نیست که بکنه. آدم به صرف اینکه خیانت نمیکنه، دزدی نمیکنه، دروغ نمیگه که خوب نمیشه عزیز. خب این عیبا رو نداره.
ولی آقای دکتر من چیزایی که بالاخره تو به نظر خودم حسن اینه که خیلی مهربون و آدم خیلی
چی مهربونه؟ به شما توجه نمیکنه، مسئول نیست، کار نمیکنه، افسردگی داره، مهربونه. نه ایشون فقط اونجا افتاده، کاری به کار شما نداره.
درسته.
خب اسم این مهربونیه. مهربون کسیست که کاری محبت آمیز میکنه.
درسته. ولی ایشون فقط یا سر کاره و انقدر خسته میان، میگم یا خوابه و اصلا دوست ندارم. حتی من چیزای کوچیکی مثل کارهای خونه، مثل آشغال بیرون گذاشتن اینا رو که بهشون مثال میزنم، اصلا ایشون میگه منو ول کن، من بذار خودم باشم، خودم چیز کنم، از من هیچی نخوا، من خودم دوست داشته باشم، میریم بیرون. اصلا چیزی که من میخوامو نمیبینن و اصلا به من توجه زیادی ندارن.
خب این نشانه مهربونیش من جوی ما تو مفوت با. من تو حالا آدم لاغر چاق نشنید، اصلا مرد حاملم نشنید.
درسته.
ایشون نه توجه میکنه نه به شما اهمیت میده، بعدش هم میگه من خودم بخوام خودم میرم. ظرف یک ماه گذشته 10 دفعه ایشون خواسته رفتید بیرون؟
نه.
خب پس چی میگی؟ مگر بخوام میریم بیرون که ایشون که نمیخواد. شما هم که میگید بیرون بیرون نمیشه.
های دکتر من یه سوالی واسم پیش اومده، ایشون با دوستاش، با حتی با خانواده من خیلی خوبن، ولی با من و با و مثلا با مادرشون که خیلی نزدیک هم بهشون، با ما اصلا مخصوصا با من خیلی بی‌حوصله است، انگاری همه استرسی که روزمره داره رو ما خالی میکنه. و الان من موندم واقعا تا که من الان خیلی باهاشون حرف زدم، بهشون پیشنهاد کردم بریم پیش یه روانپزشک، قبول نمیکنن. من الان واقعا موندم چون علاقه ای از طرف من به ایشون هستش، من واقعا موندم چون ایشون میگم همیشه اینجوری نبودن، رفته به رفته هر چقدر کارشون بیشتر شد، مشکلات خانوادگی هم داشتن که اینو همه رو بیشتر کرد. به خاطر همین الان موندم با ایشون چیکار کنم با این رابطه. از یه طرف دوستشون دارم، ولی از اون طرف
ممکنه من بفرمایید سرکار خانم، این شنونده گرامی قبلی، ظرف یک ماه گذشته ایشون چه کارهایی کردن، چه گفتاری داشتن که شما ایشون رو دوست دارید؟ یک ماه گذشته رفتار خوبشون
خب ایشون هم به من مثلا گفتن که ما باید از نو شروع کنیم. من تو ایشون انگیزه دیدم، به من گفتم ما باید از نو شروع کنیم، ما باید هر دو اخلاقامون رو بذاریم کنار، من سعی میکنم بیشتر بهت محبت نشون بدم. و واقعا مثلا چیزایی که من تا حالا ازش نشنیده بودم و شنیدم که مثلا میگفت ما باید یه مسافرت با هم بریم، ولی عمل نمیکنه یا نمیکنه، میخواد انجام بده، میخواد یه زندگی داشته باشه. من میگفت من تا حالا این زندگی رو نداشتم که توی خانواده توی جمع باشم، از سر کار بیام، من همش میومدم یا خودم بودم یا دوستان بودن، ولی الان میام کلیدو میندازم میبینم که تو خونه ای، خیلی خوشم میاد، من دوست دارم یه زندگی شروع کنم. و میگم
مثلا باورم نمیشه، مثل اینکه من به شما میگم من دوست دارم از سر جام بلند بشم، اون بلند نمیشم، من دوست دارم برم به سمت راست ولی نمیرم، من دوست دارم حرف بزنم ولی حرف نمیرم. چی داری ازم سرهم میکنی که شما میگه من میخوام؟ خب میگه میریم مسافرت، برنامه مسافرت بذار، میذارن؟
نه متاسفانه.
شما حالتون خوبه؟
آقای دکتر نمیدونم، من چیزایی رو میگم که از ایشون دیدم.
من که نمیگم، میگم شما حالتون خوبه، ایشون که چه فرقی میکنه این که حرفا رو بزنه یا نزنه. بعدم به ایشون میگن بیا اخلاق بد اونو بذاریم کنار، اخلاق بد ایشون که بی توجهی بی اعتنایی به شما هست رو کاملا گشتن کنار.
درسته. میدونیم آقای دکتر، من چیزم که میخواستم بهتون بگم، من مثلا مشکلی که با ایشون داشتم و ایشون اینا رو گذاشت کنار، به خاطر همین من یه ذره فکر میکنم شاید باز میتونیم یه از نو شروع کنیم. okay. بخاطر اینکه ایشون خیلی چون عادت داشتن از 16 سالگی تنها زندگی کنن، آدم خیلی دوستبازی بودن و من که بهشون گفتم اینجوری نمیشه و من احساس میکنم شما دوستاتون رو بیشتر از من میبینیم، کاملا دوستاشون رو گذاشتن کنار و واقعا خیلی عوض شدن. به خاطر همین من
عوض شدن حالا با شما هستن، این که کاری به کارتون ندارن، حتی ایشون حاضرین سن ظرف آشغال رو بذارن بیرون. خب دوستاشون گذاشتن کنار ولی فرقی
که دوستاشون گذاشتن کنار ولی از اون باید بازم با من نیستن. ایشون میگن دوست باز بودن ولی الان اونم گذاشتن کنار ولی بازم به من توجه نشون نمیدن. و
حالا اگر شما
دعوایی که ما داریم و من میگم یا به من میگن ما به درد هم نمیخوریم، نمیشه. و وقتی من بهشون مشکلامو میگم، نیازامو بهشون میگم و هی تکرار میکنم، هی به من میگن نه نمیشه، شما یعنی تو خیلی رو من فشار میاری، من اینجوری نمیتونم، تو همش به من استرس میدی، من هر موقع میام خونه کلیدو میندازم، میدونم که الان دعوامون میشه به خاطر اینکه تو هی اصرار میدی، به یه چیزی گیر میدی.
والا من هم باورم کن با 35,000 نفر رفتم، هیچ کس این همه پرت و پلا سر هم نکرده. بعد ایشون برمیگره میگه ما به درد هم نمیخوریم، من نمیخوام میام خونه اینجوری ازم. بعد شما هنوز حرفتون این است که ایشون میگه بگذار دوباره همه چیز رو از نو شروع کنیم. حالا تو خوبه، من اصلا به چی باور کنم؟ قربونت برم، من برگردم بگم یه آدم اینقدر کوتاه است که یه متر ولی به نظر، ولی دو متر و نیم البته.
آخه من متوجهم شما منظورتون چیه، ولی آقا دکتر من میگم اینا این چیزایی که من از ایشون میبینم و من الان پیشنهادتون چیه؟ من واقعا موندم
هیچ پیشنهاد
خودم هم میدونم که نرماله.
پیشنهاد من این است که شما برید دکتر. این حرفای عجیب و غریبم به خودتون و به کسی دیگه نزنید عزیز. من اینقدر سیرم که دارم از گرسنگی میمیرم، اولین بار دارم اینو میشنوم. به هر حال معلومه که ببینید چه میکنه ایشون، که به شما میگه اصلا ما به جایی نمیرسیم، من نمیخوام از در که میام تو، میدونم دعواس اختلافه، بعدم به شما میگن بیا از نو شروع کنیم ولی چه شروع نمیکنن، میریم، من بهت میگم که بریم مسافرت ولی مسافرت نمیرن. عزیز من چشماتو باز کن، مثلا نمیفهم تو چی میگی. به هر حال مواظب خودت باش. شنگانشمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علیکم سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید قربان.
خسته نباشید. اجازه میخوام بابت سقوط هواپیما کشته شدن
واقعا باعث تاسف بسیار 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 یعنی اینقدر غم انگیز و آزاردهنده است که متاسفانه این اواخر ما با این همه جان باختگان به دلایل مختلفی که حتما نباید میشده روبرو هستیم و از این بابت هم تسلیت رو به همه خانواده ها و هم به هر حال هم بستگان خوب و عزیزمون به طور کلی بار گفتن. خوشحالم که مطرحش فرمودید.
خواهش میکنم، متشکرم از تسلیت شما. فکر کنم باید به خودمون اجازه بدیم که یه مقداری در واقع حالت سوگواری رو داشته باشیم، به خودمون اجازه بدیم که غمگین باشیم بابت این قضیه. فکر کنم
اگر غمگین هستیم نه اجازه رو میدم، یعنی دلیل نداره که با غم خودمون و احساس تأسف و تأثر خودمون مبارزه کنیم یا اون رو پس بذاریم. به نظر من همیشه همه مطالعات عزیز نشون میده سوگواری انسان رو راحت‌تر آسوده‌تر می‌کنه و یه مقدار واقع‌بین‌تر. نه هر حق با شما.
خیلی متشکرم. من دارم سر سوالم که وقت جنبایی رو زیاد نگیرم، سوالم در مورد در واقع فرزندمون هستش که الان 23 ماهش هست و ما
پسر یا دختر؟
دختر هست.
به من بفرمایید هر دوی شما چند سالتونه؟
42 و 32.
بله خب
عرض به حضور شما، من 42 سالم خانم.
نه مطمئن بودم به هر حال.
عرض به حضور شما که طبق برنامه‌ریزی که ما داشتیم تصمیم داشتیم که اون قوانینی رو که شما بهش اشاره میکنید همیشه و درستش این هستش که اختلاف سنی فرزندان بیشتر از 35 ماه نباشه این رو رعایت بکنیم، ولی متاسفانه با توجه به اینکه یه تغییری توی برنامه من ایجاد شد و همسر من تصمیم گرفتن که یه درس جدیدی رو شروع کنن و الان دانشجو هستن، یه مقداری برامون مشکله. البته تصمیم داریم که همونجوری که دارن درس میخونن یک سال مرخصی بگیرن و ما به هر حال اقدام بکنیم برای اینکه فرزند دوم رو داشته باشیم، منتها با توجه به تعطیلات بین ترم و سنگینی درسی که میخونن و اینها داریم فکر میکنیم که شاید بهتر باشه یک سکریفایس اینجا انجام بدیم و در واقع انجام ندیم سکریفایس، از طرف فرزند اول این سکریفایس رو انجام بدیم و اختلاف سنی رو به جای 35 ماه بکنیم مثلا 42 ماه.
من اونقدر اشکالی من اصلا اشکالی نمیبینم عزیز. ببینید اون نظر بر چند تا اصل استواره. اصل اول این است که خانواده در دنیای امروز همیشه باید از یه تعادل و توازنی برخوردار باشه، یعنی یه اکولیبریم و یه بالانسی رو احتیاج داره. دوم این که فاصله سنی بچه از یه حد که میگذره اونا رو در گروه های مختلف قرار میده، مثل که شما برید که دبستانی که دبیرستانی که میره دانشگاه، بنابراین نه دبیرستانی رو میشه دانشگاه برد نه دانشگاهی رو میشه دبیرستان برگردون. اینم عامل دوم. موضوع سوم برای پدر و مادر ایجاد یه ارتباطی با فاصله مشخص راحت تره. چهارم بچه ها از هم میاموزن در یه زمینهایی به عنوان مثلا خواهر و برادر یا دوتا برادر یا دوتا خواهر، ولی در این حال یه تفاوتی از نظر سنی زمینه رو برای نه تنها ایجاد رابطه با افراد برابر، با افراد کمی نابرابر، بعد با پدر و مادر کاملا نابرابر به وجود بیاد. همه اینا من رو به اینجا میرسونه وقتی که اشارم به درستی فرمودید که با عددی روبرو بشم. عرضم این است که فاصله دوتا بچه ها کمتر از 20 ماه نباشه، چون نه برای مادر خوبه نه برای بچه، و 35 ماه رو هم به این دلیل عرض بکنم که 3 سالگی، نه اینکه همه بچه ها 3 ساله چنینن، ولی حدود 3 سالگی یه تفاوتهایی در ذهنیت کودک 3 ساله پیدا میشه که او رو در مسیر یه نوع مقایسه و مسابقه و رقابتی میبره که آمدن نوزاد کمی کار رو در جهت ایجاد یه رابطه مطلوب با اشکالاتی همراه میکنه. بنابراین عرض من این بوده که بهترین فاصله بین بچه ها 20 تا 35 ماه. معلومه 3 ماه قبلش یا 3 ماه بعدش که اصلا معنایی نداره، چون این یه نظر بسیار کلیت. اما وقتی که شما با یه ضرورتی روبرو میشید و یه تغییری در برنامه هاتون یا به هر حال تغییری در شرایطتون به وجود آمده که نمیتونید اون ماجرای 35 ماه رو داشته باشید، اینکه اون رو تغییر بدید از 35 ماه به 45 ماه فرض کنید برسونید، من باش مسئله ای ندارم، فقط رعایت یه اصول و نکاتی رو موجب میشه که فرزند بزرگتون رو 2 برابر قبل برای آمدن نوزاد آماده کنید. وقت و انرژی که شما برای ایجاد یه ارتباط مطلوب ابتدا بین فرزند دختر بزرگترتون با فرزند بعدی میگذارید و بعد از رسیدن فرزندتون به حدود 12-14 ماهگی کوششی که در جهت ایجاد یه رابطه دیگری که حالا با توجه به اینکه او برای خودش یه هویتی داره پیدا میکنه رو انجام بدید. یعنی درست مثل این مونه که من و شما داریم رانندگی میکنیم در یه شرایط راحت، به یک باره میرسیم به یه منطقه، فرض کنید جاده کوهستانی خاکی، تاریک هم شده، یه مقدارم بارندگیست، به هر حال یه رعایت یه اصولی رو برای من و شما لازم میکنه تا اینکه بتونیم از ضرر و خطر که به هر حال الان اتفاق افتاده و جاده اون جاده صاف هموار گذشته نیست، در حقیقت بی خطر و بی ضرر با پرداخت کمی هزینه بگذاریم. ولی من هیچ دلیلی نمیبینم که یک، اگر پدر و مادر هر دو فرزند میخوان، دو، اگر پدر و مادر هر دو تا حدودی آمادگی دارن، ماجرای فاصله سنی بچه ها بر اساس اون توصیه 6 ماه، 1 سال، حتی برخی از اوقات تا 2 سال عقب بیفته. اینه که من اون رو فقط به عنوان یک علامت عرض کردم. درست پس که شما میگید بچه ها مثلا 18 سالگی میتونن رانندگی کنن، اینقدر بچه های 16 ساله هستن که از بچه های 20 ساله هم تواناییشون برای اداره خودشون و اداره اتومبیل و رعایت اصولی که موجب سلامتی خودشون و دیگران هست بیشتره. ولی ما باید یه جای خط رو بکشیم و اون خط رو من اونجا 20 تا 35 ماه چون نظرم رو خواستن عرض کردم. ولی اینکه شما با توجه به شرایطتون اونو تغییر بدید، وقتی که متوجه باشید که علت اون فاصله چک بوده، وقتی که اون اصل به هم میریزه چه موضوع و مسائلی رو مطرح میکنه و مواظب و مراقب اون باشیم، جایی برای نگرانی است. و ای بسا 90%، 95% فاصله‌ای که میتونه مسئله آفرین باشه رو بتونیم جبران کنیم و تأثیرش رو به حداقل برسونیم. بنابراین فرض بفرمایید اگر شما میتونید فرزندتون رو دومی رو وقتی که او 32 ماهش بود بیارید، حالا برسه به 45 ماه، احتمالاً 5% این موضوع و مسئله خواهد بود در یه مجموعه‌ای که بهش نگاه کنیم، ولی با رعایت اصولی که شما با توجه به این اختلاف سن مواظبش هستید، 95% ضرر و خطر هرچی بوده رو از بیان بردید. و من شما تو زندگی فقط با توجه به موانع و محدودیت‌هایی که داریم میتونیم بهترین رو که میتونیم انجام بدیم، و این بهترین ممکنه خوب نباشه، ولی این بهترینی است که ما همکنون داریم. بنابراین این فاصله به گونه‌ای که شما میفرمایید از نظر من یه توجهی رو جلب میکنه، ولی با توجه به آنچه که مسئله درس همسرتونه و رسیدن ایشون به یه نقطه‌ای که حداقل خاطرشون آسوده باشه، تحصیلاتشون رو به پایان رسوندن، حالا به عنوان مادر، همسر و کسی که به عنوان یه آدم حرفه‌ای هست و متخصص میتونن کارشون رو بعداً داشته باشن، من هیچ عیب و ایرادی نمیبینم عزیز.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. توجه به تحقیق خیلی کمی که من کردم، یکی از اشکالاتی که ممکنه ایجاد بشه با توجه به این اختلاف سنی که از اون استاندارد یه مقداری دیویت میکنه، اینه که شاید با هم نتونن دوستان خوبی باشن به اون اندازه که قبلا میتونستن. درسته یا تأثیرات دیگه هست که
ببینید دوستان برابر نیستن، ولی حامیان بهتری برای هم هستن. ببینید شما یه پسر یا یه دختر، حالا فرقی نمی کنه، 2 ساله و 4 ساله رو کنار هم بذارید با هم میتونن دوستای خوبی باشن، ولی اگر یکیشون 6 سالش بود، مواظبتی که از اون 2 ساله میکرد کاملا متفاوته. بنابراین در یه زمینای حتما فایده ای داره، ولی وقتی که به طور کلی نگاه میکنیم عرض من این است که فاصله سنی 4 سال 10% فاصله داره، ولی فاصله سنی 2 سال 90% فایده داره. بنابراین مقایسه اونجاست، یا فاصله سنی 2 سال 5% مشکل داره، فاصله سنی 4 سال 25% مشکل داره. یعنی این مقایسه است. عرض کردم روزی که مثل هر کار دیگری عزیز، شما یه مجموعه ای از عوامل یا فاکتورها رو داری و هر کدوم از اینا یه وزن و بار و اهمیتی دارن دیگه. وقتی که اون وزن رو به اون عامل میدید میتونه این درصدها رو پایین و بالا ببره. با توجه به آنچه چون از من نظر خواستی، با توجه به آنچه کم من در این باره میدونم، من همطور که خدمتتون عرض کردم فاصله شکستن قاعده 33 به 43 یا 53 ماه رو به عنوان یک اشتباه، به عنوان یک خطر اصلا نمیبینم، ولی به عنوان یک چالش و چالش و یه نوع مواظبت و مراقبت ویژه رو برای جبران بسیاری، اگر نه اکثریت، مشکلاتی که ممکنه از این طریق به وجود بیاد رو لازم میدونم. در این حال خود این یه 5% 10% هم فواید جای دیگه داره.
درسته
که اونو
مواظبت و مراقبتی که
میخواست کنید. مواظبت و مراقبت این است که من متوجه هستم که فرزند بزرگ، این مثالی که عرض کردم، شما وقتی یه بچه 2 ساله داری و پسر و دختر، خواهر برادر کوچیکی براش میاری، موضوع مقایسه، مسابقه و یا رقابت نیست. بنابراین او رو نوعی کنار خودش و با خودش، حتی نوعی از خودش میبینه. وقتی که 3.5 سال میشه رقیب آمده به صحنه. یکی سی آمده، مادرم رو از من گرفته، پدرم رو از من گرفته، حالا مادر بزرگ و پدر بزرگ رو هم گرفته. به همجاست که من عرضم چه بوده؟ روزی که فرض کنید شما فرزند تازه‌ای دارید و دختر شما 3.5 سالشه، روزی که مهمون در میزنه، اولین کاری که شما میکنید اینی که نوزاد رو میبرید توی اتاق و از اونجا میبرید بیرون، دخترتون رو میفرستید دم در برای باز کردن در برای عمه جان و خاله جان یا پدر بزرگ و مادر بزرگ. از اونا هم قبلا میخواید چند چیز رو. یک، میمونید برای مدت 5 دقیقه 10 دقیقه با دختر بزرگمون و ابداً سراغ نوزاد رو که حالا دلتون تنگ شده و پرپر میزنید برای دیدنش و بعدن گفتن پرت و پرای از اینکه شبیه یکی است و وای چنین و چنان است که اصلاً فایده‌ای برش مترتب نیست، وقتی که دختر دیگری منتظر ببینه چه خبری. بعدم هدیه هم برای اون میاری که ما شنیدیم مثل اینکه تو یه خواهر برادر کوچولو داری، ولی من فکر کردم برای تویی که اینقدر اونو دوست داری و خوبه و الان کمک میکنی و مواظبی و اگه چیزی باشه به مادر میگی، ما برای تو هدیه آوردیم. برای که هدیه رو حتما برای نوزاد نمیارید، یه دونه پتو زیر بغل نمیزنید بیارید، یه اسباب بازی برای دخترتون میارن. بعدم حرف این است که به دخترتون میگید یواشکی کنار که میخوای بری به مام بزرگ داداشتو نشون بدی، میخوای تو خود دست مادر بزرگو بگیر ببر. بعدم به مادر بزرگ میگی اونجا قوقا به پا نمی کنه که وای چی شد، بلکه حتی اگر میخواد از او تعریف کنه به نوعی درباره دخترتون میگه، اگر میخواد درباره چشمان درشتش حرف بزنه میگه وای این تو مثلا چشماشم چقدر خوشگله، که بچه فکر نکنه یه کسی اومد همه رو از من گرفت. برای که متاسفانه تو این گونه زمینه ها باید مواظب بود. و بعدم بعد از یه مدت کوتاهی باز نوزاد که الان هیچ دلیلی نداره باشه، مادر میتونه ببره شیرش بده، جدا نگرش داره. و بعد توجه شما و خانواده اگر در گذشته 20% به دختر کوچکتون باشه، با 40% باشه. برای که او احساس کنه کسی که آمده رقیبش نیست، کسی که آمده حق او، سهم او رو نگرفته، میبینه که اون نوزاد تو آغوش مادره، ولی این رو به جوری تلقی میکرد که ببین مثل تو نیست که مثل خانوم بشینه اینقدر قشنگ غذا بخوره، اینقدر خوب خودش کاراشو بکنه. کوچولو نمیتونه، مادر باید به شیر بده که گریه نکن. یعنی حالا یه چیزی رو در او به وجود نمیاریم که احساس بکنه مادر منو از من گرفته، بلکه حتی به مادر بگه. بسیاری از بچه‌ها مثلا داره گریه میکنه، مامان بودو بودو، داره بیبی گریه میکنه. یعنی اینجا نشون دهنده اینه که خودش دلش میخواد این کار صورت بگیره. بنابراین رفتن مادرش رو به سمت نوزاد به عنوانی که منو ول کرد رفت سراغ او نمیبینه. و این اون چیزیست که اگر پدر مادر رعایت یه اصولی رو بکنن، کمک میکنن به فرزندشون که رابطه خوب باشه و بعدم میدونن که این رابطه تبدیل میشه به یه نوعی از ارتباطی که کمی نابرابره و باید مواظب اونا بود که تبدیل به یه چیز عجیب و غریب نشه، چون همینقدر که فرض کنید دخترتون دوستاش اومدن دیگه نمیخواد برادرش بیاد مزاحمشون بشن، در حالی که اون میتونه بیاد خرابکاری کنه. نتیجتاً روزی که دختر شما درن دوستاش میان، شما یا مادرش باید نوزاد بردارن برن، یا حالی که شده یه سال دو سالش بردارن برن، نه اینکه به بهانه اینکه خواهرته برادرته پس اونم باید بیاد با تو بازی کنه، چون اون موقع گرفتاری است عزیز. یعنی یه مواظبتی است که پدر و مادر به یک اعتبار تخم محبت و دوستی و مهربونی و مواظبت و مراقبت از هم رو بدن، و پیامی هم که دائما میگیرن این است که هر دوی شما رو دوست داریم، هر دوی شما برای ما برابرید. حتی من گفتم یک موقع بین پسر کوچک و بزرگ من یه حرفی بود، من گفت که یکیشون گفت که تو اونو بیشتر از من دوست داری، کوچیکه البته، گفتم نه پسرم، شما دوتا مثل دوتا چشمان منید، برای من فرقی نمی کنید. حالا مثالی بود، یه ذره سنشون بالا بود، یه دفعه برگشت گفت که برای یکی از فامیل ما که چشمش عمل کرد، ولی برای اون، برای جاله جون چشماش فرق میکنه، یعنی این چشم با اون چشم. یعنی میخوام بگم بچه ها اینقدر حساسن که اخیرا که مثالم میزنید دست از سرتون بر نمیدارن، ولی به هر حال برخی از اینا اشکال نره، ولی که واقعیت دنیاست. یعنی یه مواظبت مراقبت هایی که من یه مقدار تو سیدیام در موردش توضیح دادم که وقتی اینا رو رعایت بکنیم اون احتمالات رو هم بعد دقل بشه. ولی اصلا نگران نباشید، بذارید همسرتون درسشون رو بخونن، بعدم امیدوارم قدم نورسیده رو با مواظبت و مراقبت کاری بکنین که برای هر دوشون خوب و خوش باشه، و متوجهم چنین خواهد بود. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، بسیار خوشحال شدم، ممنونم از
لطفتون. خدا نگهدارتون. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید. الو، من دوستمون نیست که روی خط هستن، شاید ما رو از یه طریقی تعقیب میکنم با فاصله. الو، رادیو همراه بفرمایید. ما رو روی اسپیکری بلنگوی چیزی گذاشتند و رفتند. الو، مطمئن نیستم چون ما خطوط دیگرمون هم اشغال بود. اجازه بدید، به نظر میرسه که دوست ما تلفن ما رو فراموش کردن. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام، ببخشید من اگه امکان داشته باشه یه سوال داشتم از حضورهای دوشون.
بفرمایید قربان.
من در مورد سوالم در مورد اگه امکان داره در مورد عشق توأم با نفرت هستش.
میشه لطفه یه تلفنی هست یا رادیویی هست ممکنه لطفه اونو قطع کنید عزیز، چون صداش داره پخش میشه.
بله، من قطع کردم رادیو.
ببینید عزیز، اون چیزی که به اگر من یه توضیح عرض کنم، چیزی به اسم عشق و نفرت معنا نداره. حتی هیچ وقت هیچ عاشقی متنفر از معشوق نمیشه. عشق اگر عشق باشه به بیتفاوتی، اپتی، ایندیفرنس تبدیل میشه. اون چیزی که تبدیل به نفرت میشه رابطه هست، ولی عشق نیست. اما اگر نظر استادی درباره مهر و کینه، یعنی رابطه مبتنی بر مهر و کین، یا به درست میفرمایند love and hate relationship، اون واقعا مهر و کینه، ماجرای عشق نیست. ولی مطلبش رو از نظر علمی میدونیم چی هست. کودک انسانی مثل همه ما، حتی بزرگسالان، مبنای اصلی ذهنیتش که تصمیمات رو در زندگی میگیره دو چیزه: درد و لذت، pleasure and pain. اصلا مغز مثل کامپیوتر که صفر و یکه، اینم pleasure and pain. حالا در کودکی هر زمان که یک بچه پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش بهش میگن نه، به دلیل اینکه فقط دو تا جنبه رو بیشتر نداره، از مهر یا محبت یا به حساب خودش خواستن یا دوست داشتن، میشه تنفر. یعنی بلا فاصله میره به اون سمت. بنابراین من به عنوان یک فرزند اگر پدرم یا مادرم امروز 32 دفعه من گفتن نه یا گفتن این کارو نکن، من 32 بار احساس بد راجع به اونا داشتم، در این حال چون 118 تا کار خوب رو برای من کردن، 118 تا هم خوب بوده. بنابراین مطلبی که از تاری میفرمایید درسته که من الان یک کسی هستم که در وجودم دو چیز کاشته شده، محبت و تنفر. حتی میدونیم بر اساس آنچه که از مغز خبر داریم در هر ثانیه بیش از 1000 سیگنال به مغز من مخابره میشه که مادر من اینجا بد بود، بد بود، بد بود، یا اینجا مادر من خوب بود، خوب بود، خوب بود. حالا اگر این درصدا به این صورت باشه که من 95% محبت، 5% اون احساس بده، من در ارتباط با پدر و مادرم حتی با بقیه بیشتر اوقات محبت غالبه، و جز در موارد خاص و وقتی که ادامه پیدا میکنه و سنگین میشه منو به اون احساس بد نمیرسونه. بنابراین من تبدیل میشم به یه آدمی که در ارتباط با مادرم حالا که 10 سالمه یا 20 سالمه یا 30 سالمه، ظرف 5 سال قبلش حتی یک بارم احساس بد رو نداشتم. ولی اگر اون نسبت زیاد باشه، من ظرف 10 سال یا 5 سال گذشته 50 بار حالا احساس بدی داشتم. اما اگر این رابطه سنگین تر از این باشه، یعنی من پدر و مادری داشته باشم تنبیه کننده، سختگیر، یه مقدار کنترل کننده، اینا سبب میشه که اون درصد بالا بره و منو میبره وارد یه مرحله‌ای که ما بهش میگیم نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی. استراب عصبی یعنی چی؟ یعنی منی که در کودکی وجودم 20% با خشم و ناراحتی و یا حالا به غلط یا به درست تنفر در ارتباط با پدر یا مادرم پر شده و در این حال 70-80% با محبت، حالا که به سن 8-9 سالگی میرسم با دو تا موضوع روبرو میشم. یکی این که من متوجه احتیاجم میشم که به درد و مرگ مرتبطه. دوم، به دلیل اینکه عقل در من ظاهر شده، وحشت از مرگ پدر و مادر رو. چون در زمانی که من از اونا بدم میامد دلم میخواست اونا نباشند. در نتیجه شما میبینید بچه ها بین 8 تا 11-12 سالگی بزرگترین استراب و نگرانیشون سلامتی یا مرگ پدر و مادره، و به همجاست که وقتی در این سنین پدر مادر از دست میدن یا طلاق اتفاق میفته، بیشترین آسیب رو به بچه میخوره. اما برای اینکه کودک از حدود 8-9 سالگی اون تنفره بالا نزنه، یعنی من تنفری رو که از پدر و مادرم دارم بالا نزنه، دچار یه نوع استراب عصبی میشم که با من میاد کرده، شدت و ضعفش فرق میکنه، نتیجتا منو به اینجا میرسونه که در سن 30-40-50 سالگی همطور که اشاره فرمودید من این مهروکین love hate relation رو یا احساس رو دارم. اینه که حالا پدر شده، به پسرم میگم پسرم این کارو بکن، بکن قربونه برم، لطفا این کارو بکن، ازت خواهش کنم بکن، نکن، ببین میذارم تو سرتا. ببینید من اینجا چرخیدم، یعنی من از مهر رفتم، فکر میکنم که مثلا دارم کار تربیتی میکنم، نه، برای که کار تربیتی اون تغییر نیست، اون تغییر برمیگرده به این که من احساسم رو دیگه در اختیار کنترل ندارم، اون تعیین کننده و تصمیم گیرنده است، من از مهر برد به سمت اون آسیب که بهش میخوام بزنم، یعنی اینجاست اون گرفتاری. حالا شما یه چیز دیگر هم میتونید متوجه بشید، من پدر به خاطر اینکه در کودکیم کینه ای رو یا تنفری نسبت به پدر و مادر داشتم، حالا که فرض کنید به سن بزرگسالی رسیدم، در ارتباط با اونها در وضعیت و شرایطی قرار میگیرم که وقتی که ازشون خبری نمیشنوم نگران میشم، چون به صورت ناآگاه فکر میکنم که چون ازشون خبری نشده پس شاید تصادف کردن یا فوت کردن، و علت تصادف و فوتشون تهش به خاطر تنفر منه، برای که در کودکی من اینو میخواستم. بنابراین شما الان با پدر و مادره روبرو میشید که به مجردی که مثلا بچه هاشون دیر میان یه مرتبه فکر میکنن که اینا تصرف کردن مردن، بعدم به حساب خودشون میذارن که من پدر و مادر نگرانیم و یا پدر و مادر مواظب و مراقب و دلسوز، یا دست که اصلا چنین نیست، پدر و مادری هستم که گرفتار استراب عصبی یا نوراتیک انگزایتی شدم که روزی که کسی که عزیز منه کاری رو میکنه که منو ناراحت میکنه من به مرگش فکر میکنم و بنابراین میرم سراغ تصادفش، در حالی که مطالعات آمریکا نشون میده از 400 هزار تا بچه که یه ساعت دیر میاد یکیش تصادف کرده، برای هیچ دلیلی نداره که من وقتی بچه‌ام دیر میاد فکرم تصادف کرده. ولی از یه طرف به خاطر اون زمینه استراب عصبی که متأسفانه در فرهنگ ما سنگیده، از جانب دیگه به خاطر اینکه یه همچین پدر و مادری به عنوان پدر و مادر دلسوز مواظب مراقبی که شب تا صبح نمیخوابه و میاد دم در میسته و تو کوچه منتظر بچهش هست و به بچه مادری چه پدری، تشویق اونم که میخواد این وضعیت تشدید پیدا کنه. بنابراین آنچه که بهش اشاره میفرمایید ریشش در کودکی است که کودک نمیتونه وقتی که مادرش بهش بگه نه بکنه، خیلی خبارو میگن نه، به این نتیجه میرسه که با اینا با نگفتن بدن و به خاطر بد بودند چه بهتر که نبودند، و این اون زمینه فراهم میکنه برای مسئله مشکل. این در ارتباط با خواهر و برادرام است. برای شما میبینید که مثلا فرض کنین برادری خواهری فوت میکنه، 5 تا خواهر برادر دیگه اونقدر اهمیت نمیدن، اما یکی ناراحت خیلی بیشتر، سر خاکش میره، یاد بود براش میگیره، گریه براش میکنه، به خاطر میارتش، ولی علتش این نیست که او بیشتر دوستش داره، این به خاطر این کسی است که بیش از بقیه در ارتباط با اون خواهر یا برادری که فوت کرده احساس تنفر رو در کودکی، البته نه اینکه مسئولیت داشته باشه، داشته و حالا ناآگاه فکر میکنه بدون که خودش متوجه باشه مسئول اون مرگ منم، پس بنابراین منم که حالا باید یه کارایی بکنم و جنبه جبرانی داشته باشم، و به همین دلیل است که موذیانه ترین و نوع بد استراب اون چیزی است ما به عنوان استراب نوراتیک یا عصبی میشناسیمش، که در افرادی بیشتر پیدا میشه که آنگونه که شما اشاره کردید مهر و کین رو، لاو هیت ریلیشن رو در کودکی تجربه کردن، پدر و مادری که میبوسند و بغل میکنند و ناز میکنند و مواظبن، بعد کتک میزنند یا بعد تنبیه میکنند، این دوگانگی است که بچه رو در کودکی گیر میاندازه و گرفتار میکنه. حالا اگر اصلاحی دلتون میخواد در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم، باید ازتون خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو پشت سر بذاریم برگردیم گفتگونو با هم ادامه بدیم.
چشم، اگه اجازه بدیم منتظر میشم چون یه سوال دیگه
لطفا
در همین مورد
لطفا
کامل تر متوجه.
نه لطفا روی خط باشید با کمال میل در خطا شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام دوباره خدمت
نایلیشون،
فقط میخواستم اینو در تکمیل سوال قبلی، تا اونجایی که من متوجه شدم بیشتر تاکید شما بیشتر تو دوران کودکی و روابط والدین با فرزندان بوده و من کاملا متوجه شدم که خب از لحاظ روانشناسی اون دوران کودکی تاثیر خیلی مهم میدن آینده هر انسانی داره. فقط سوال نهایی و آخر من که میخواستم دقیق متوجه منظور شما بشم، حالا فرض رو بر این بگیریم که این کودک رابطه خوبی با پدر و مادرش داشته و متقابلا رابطه خوبی هم پدر و مادر با این کودک داشته، آیا امکان این وجود داره که این، حالا من حالا به غلط گفتم تنفر و عشق، این امکان داره که در سنین بالا در اون ریلیشنشیپ بین حالا دوست دختر پسر یا پارتنر یا همسر، بین دوتا همسر، این بعدن این عشق و نفرت به وجود، کینه و دوست داشتن به وجود بیاد، یا بازم شما تاکیدتون برمیگرده به اون دوران کودکی؟
ببینید عزیز، دو سه تا نکته اینجا مطرح هست. اولا آسیبای کودکی یا حتی زمینهای مثبت در کودکی عمیق‌تر و سنگین‌ترن. حالا یک به زبان عربی هم هست که از العلم و فستقر کل نقش و فلحجر، یعنی دانشی که در کودکیه مثل روی سنگی است که کنده شده، خیلی متفاوتی که روی کاغذی نوشته شده یا در یه گفتگوی سخنی پراکنده شده. بنابراین یک، تأثیرات کودکی عمیق‌تر، سنگین‌تر، وسیع‌ترن به دو دلیل. یکی این که ذهن خالیه و میرن اونجا میشینن، مثل من شما یه زبانی یاد میگیریم روش لهجه نداریم، دومی رو داریم. دوم، برداشت ها و برخورد های اولیه سبب میشه که من چیزای بعدی رو یه مقداری انتخاب کنم. یعنی من اگر از مادرم محبت دیدم، دنبال این هستم که حتی یه کار کوچک مادرم را محبت بیشتری ببینم، و اگر برادرم منو اذیت کرده، کمی بی‌اعتنایی او رو بدتر ببینم. بنابراین من با گذشت زمان بر اساس اون پایه‌ای که می‌ریزم، حوادث بعدی رو، اهمیت و ارزششون رو یا نقششون رو بیشتر یا کمتر می‌کنم. معلومه که من در تمام مسیر زندگیم همچنان تأثیرات سر جاش هست. ولی بذارید من اینو خدمتتون عرض کنم، من اگر یه آدمی رو ببینم که توی 8 مورد اصلی، اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن، اعتماد به نفس مثبت، تو این 8 چیز، الان در سن 40-50-60 سالگی من یه آدمی رو میبینم که در این زمینه خوبه، حکم به این میکنم که 14 ماه اول زندگیش خوب بوده و دقیقا میدونم به خاطر 9 چیزه. در حالی که اگر این آدم تو این 8 چیز خراب باشه، به احتمال بسیار زیاد 70-80% 14 ماه اولش خوب نبوده. این که شما من بفرمایید ممکنه یا آسیبی مثلا 4 سالگی یا 8 سالگی یا 12 سالگی یا 16 سالگی یا بعد از اون باشه، چی میگم؟ اونا تأثیراتش کمه. خیلی از اوقات گفته شده که آسیبای کودکی استخون رو میشکنه، آسیبای بعدش گوشت و پوست رو ممکنه زخم کنه، ولی آسیبای 25 سالگی پیرن منو پاره میکنه، پوست منو ممکنه خراش بده، ولی استخوان منو نمیشکنه. ولی اگر استخوان من قبلا شکسته باشه یا به هر حال ضعیف باشه، حالا ممکنه با یه ضربه کوچکی هم بشکنه. به همین جد است که این تأثیرات البته در زمینهای مختلف دوره‌هایی رو داره. ما دقیقا میدونیم تو 14 ماه اول 8 چیزی که میتونه خوب بشه و خراب بشه کدامه. توی 14-36 ماهگی 15 موضوعی که بزرگترین منبع و منشأ بیماری و گرفتاری در طول زندگی است کدامه که آسیب اونجاست. یعنی بذار اینو خدمتتون عرض کنم، من اگر یه آدم خجالتی ببینم، 90% حکم این است که 14-36 ماهگی آسیب دیده. من اگر یه آدم معتاد ببینم، 80% برمیگره به 14-36 ماهگی. یعنی چرا؟ برای که اونجا زمینه رو برای نوعی از شرم و خجالت و بیحسی و بیحساسی موجب میشه که گرایش فرد رو به سمت اعتیاد تسهیل میکنه و فراهم میکنه. و یا اگر ببینم یه آدمی در زندگیش بهانه‌گیره، دلیل میتراشه، آسیب 6-12 سالگی، دوران دبستانه. بنابراین اینا رو میشناسیم. بنابراین بسته به این که شما راجع به کدام موضوع مثبت یا منفی صحبت میفرمایید، میشه گفت که این آسیبا مربوط به کدام دوره است. ولی با گذشت زمان ما شکل و فرم میگیریم. تا اونجایی که میشه اینو گفت، ما در 3 سال اول 30% شخصیتمون ساخته میشه، 8 سال اول بیش از 80%، بین 8-16 یا 22 سالگی 20% بقیه، بعد از اون تأثیراتی که 2% در حالت عادی، مگر اینکه من و شما آگاهانه بریم و اون مسائل و مشکلات خودمون رو حل کنیم. یعنی منی که ژاپنی یا روسی بلد نیستم، تو 20 سالگی یا 40 سالگی یا الان برم اینو یاد بگیرم، معلومه به اون خوبی یاد نمیگیرم، حتما لهجه خواهم داشت، برای که اون صدایی که اون زبانها داره اصلا در ذهن من نیست. همیشه معلومه که من این رو در بزرگسالی یاد گرفتم، هر اندازم که در این زمینه کوشا باشم، برای اینکه اینا رو میشناسیم عزیز. یعنی شما وقتی بچه‌ای به این دنیا میاد، میتونه فارسی رو بدون لهجه، روسی رو بدون لهجه، ژاپنی رو بدون لهجه، فرانسوی رو بدون لهجه حرف بزنه اگر در معرضش قرار بگیره. ولی اگر من در ایران بزرگ شدم، به یک باره ای بس تا 3/4 صداها که مربوط به زبانهای دیگر است که در زبان فارسی نیست هست میشه. یعنی امریکایی با خ اونقدر آشنا نیست، امریکایی با قاف و یا قین آشنا نیست، برای که در زبانش خ و قاف یا قین وجود نداره. ولی منی که در کودکی هستم میتونم بگم قرمه سبزی، میتونم بگم قورباغه. شما بسیار مشکل به یه امریکایی بگید قورباغه بگه یا بگه قرمه سبزی. چرا؟ برای که اون صدا رو دیگه اصلا در مغز نداره. بنابراین مثل یه ظرفیتی است عزیز که به تدریج پر میشه تا اونجایی که میشه گفت. مثلا از 88% ضمیر ناآگاه به نظر من 80% مال 8 سال اول کودکی است. و به همجاست که ما کودکیم، یعنی از 100% وجود من 80% برمیگره به 8 سال اول و اونم به صورت ناآگاه. و بنابراین اون عامل اصلی و تعیین کننده است که در بزرگسالی حتی اگر 40 سالم هم باشه خودم رو به این راحتی از اون نمیتونم خلاص کنم، مگر اینکه درست مثل کسی که در ایران رفته انگلیسی یاد گرفته یا بعد از 8 سالگی یا حتی 12 سالگی آمده امریکا، 40 سال امریکاست، اینجا هم رفته رو انگلیسیش کار کرده، انگلیسیش خیلی خیلی خوب باشه، هنوز ممکنه انگلیسی به عنوان یه زبان حتی از یه امریکایی هم بهتر باشه، ولی همچنان شما میبینید در تلفظ برخی از حروف حتی اگر 40 ساله در ایرانه هنوز یه جاهایی یک آدم آگاه به صداها متوجه میشه که این آدم بومی نیست و این آدم زبان رو مثلا بعد از 12 یا 22 سالگی یاد گرفت.
خیلی ممنون از راهنماییتون. خیلی ممنون.
تمنا میکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من اجازه بدید یه 2 دقیقه فرصتی هست و بتونم ازش استفاده کنم برای یک پیام. ما همین یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر به مدت 4 ساعت در شهر ایرواین در اورنج کانتی کنفرانس علم و اوهام و خرافات مدرن رو خواهیم داشت. آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتون برای سخنانی خواهیم بود، ولی همچنین دوست ساینتیستی دکترای الکترونیک ما بارو با چند تجربه‌ای که مورد استفاده و سوء استفاده برای برداشت‌های شاید غیرعادی یا فراطبیعی شده آشنا خواهند کرد. محل برگزاری این کنفرانس از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایرواین هست. ورودی این کنفرانس که کارتش فقط در محل کنفرانس خواهد بود $50 و البته ظرفیتمون کم نیست، ولی از حالا این هشدار رو میدم که اگر دیر تشریف آوردید شاید یه مقدار معذر جا مشکل داشته باشیم. تدابیری بر این باره اندیشیده شده ولی همچنان به دلیل عدم آگاهیمون و عدم توانایی برای پیشبینیمون میتونیم در این زمینه مسئله و مشکلی داشته باشیم. امیدوارم پیدا نشه و در حدی که جا داریم دوستان رو داشته باشیم. بنابراین همین یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین علم و اوهام و خرافات مدرن آقای دکتر علی نیری دوست دانشمندی که با ما هستن و من در خدمتتون خواهیم بود. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.